رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانه بی خالقزاد در استودی هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. از 1 سپتامبر سال 2026 معاش کارمندان دولتی و نفقه در تاجیکستان زیاد کرده میشود. پرزیدنت امام‌الله رحمان 16 دسامبر در پیامش به پارلمان گفت معاش کارمندان بخش معارف از جمله معلمان مکتب 25% زیاد می شود. معاش دیگر کارمندان دولتی و نظامیان 20% بالا می رفته است. معاش حد اقل از ماه سپتامبر سال آینده 1300 سومانی مقرر می شود. فعلا معاش حد اقل در کشور 1000 سومانی برابر با 108 دلار می باشد. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که از ماه سپتامبر حجم نفقه در کشور نه کمتر از 15% زیاد کرده خواهد شد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشترین خبر رو در ادامه برنامه ما بشنوید. پرزیدنت تاجیکستان حل مسئله مرز با قرقیزستان را دستاورد تاریخی برای کشورش در سال 2025 خواند. پرزیدنت امام‌الله رحمان 16 دسامبر در پیام خود به پارلمان گفت معین کردن خط مرز از مشکل‌هایی بود که دوامی 100 سال اخیر ادامه داشت. امام‌الله رحمان در پیامش همچنین از امضای سازش میان تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان درباره نقطه پیوستشوی مرزی سه کشور یاد کرد. کمیته حالت فوق‌العاده تاجیکستان صدمه قطار در ناحیه یاوان را شرح داد. با اطلاع این نهاد، حادثه صبح 14 اکتبر در حدود دهی زفر رخ داده است. منبع می گوید قطار بارکشی که به صدمه دچار شد از باختر به ناحیه یاوان می آمد. مقامات باریدن باران‌های پی در پی، اینچنین پیدا شدن ایرازی زمین در کل سنعی قیس پرسوی را از دلیل‌های اساسی از خطر آهن خارج شدن قطار می داند. مقامات درباره ضررهای این حادثه چیزی نگفتند. در خبرنامه کمیته حالت فوق‌العاده آمده است یک کمیسه در جای حادثه است. در نوارهایی که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می شود که قطار بعدی بیرون شدن از خط راه آهن چپه شده آتش گرفته است. بخش اساسی سوزشواری مورد نیاز تاجیکستان طریق قطار آورده می شود. در پی کمبودی برق در داخل کشور، تاجیکستان از ازبکستان برق میگیرد. نمایندگان وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان با خبرگزاری از اپلیوس گفتند کشور شبانه روز از ازبکستان 2 میلیون کیلووات ساعت برق خریداری میکند. جزئیات بیشترین سازشنامه و نرخ برق وارداتی از ازبکستان معلوم نیست. مسئولین وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان گفتند در صورت امکانیت انتقال برق از ازبکستان به تاجیکستان بیشتر خواهد شد. به قول منبع، تاجیکستان برای خرید برق با قزاقستان و ترکمنستان هم گفتگو دارد. تاجیکستان 98% برق مورد نیازش را از نیروگاه‌های آبی می‌گیرد. در فصل‌های تیرما و زمستان ساکنان دیهات کشور با محدودیت یا لیمیت برق می‌گیرند. امسال محدودیت در کشور نظر به سال‌های گذشته سخت‌تر است. ساکنان روستاها می‌گویند در شبانه روز تنها 3-4 ساعت برق دارند. یک زن سال خورده ساکنی ناحیه شمس‌الدین شاهین بعد از 48 سال زندگی یک جای رسمان از شوهرش جدا شده است. دادگاه در این باره 20 نویبر امسال قرار براورد. 8 فرزندی او با پرداختن الیمن وظیفه دار گشتند. این زن 66 ساله سبب طلاق گرفتنش را به نافهمی با همسر و فرزندان پیوند داد، ولی جزئیاتش را نگفت. در قرار دادگاه ناحیه شمس‌الدین شاهین از قبل یادگاربی صابر و دخالت فرزندان راست نامدن خصلت ها و دشنام و حقارت از علت های اساسی طلاق گرفتنی او نامبر شده است. طرف دیگر ماجرا در پاشخوری آیله خود زن را مسئول می دانند. چوپان قاسموف شفر اینک سابق یادگاربی صابر و میگوید با همسرش زندگی خوب و شیرین داشتند، ولی همه چیز یک بار تغییر یافت و تا حال سبب دیگرگونی را نمی‌داند. در قرار دادگاه از 20 نوامبر نیز گفته شده است که چوپان قاسموف خواهان رد دعوای همسرش بود، چون او ادعای او را بی اساس و حاصل دخالت آدمان بیگانه می‌دانست. هر سال در تاجیکستان هزارها آیله و به ویژه خانواده جوانان از هم میپاشد. ازدواج بر محل و آماده نبودن دختران به زندگی مستقلانه از سببهای اساسی نامبر میشوند. در این میان قضیه یادگاربی صابر و در تاجیکستان کم سابقه است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیست با آن در
اجازت ندادن آنا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گفت خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیریم
www.azadi.org
امامعلی رحمان حل شدن مسئله مرز با قرقیزستان را دستاورد تاریخی خواند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. پرزیدنت تاجیکستان حل مسئله مرز با قرقیزستان را دستاورد تاریخی برای کشورش در سال 2025 خواند. پرزیدنت امامعلی رحمان 16 دسامبر در پیام خود به پارلمان گفت معین کردن خط مرز از مشکلی های بود که دوام 100 سال اخیر ادامه داشت. امامعلی رحمان در پیامش همچنین از امضای سازشنامه میان تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان درباره نقطه پیوستشوی مرز سه کشور یاد کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که این سند برای رشد منطقه و دوستی ابدی زمینه حقوقی را فراهم کرد. مرز تاجیکستان و قرقیزستان 1006 کیلومتر است و تا ماه مرد بسیار از قطعه ها بحثی به حساب می رفتند. بارها در نقطه های بحثی جنجال سر زده باعث کشته و زخمی شدن ده ها نظامی و ساکنان محلی دو کشور شده بود. تاجیکستان و قرقیزستان بعد چندین جنگ و مناقشه در مرز ماه مرد امسال بر سر خط آن سازش رسیدند. مقامات قرقیز تاجیک گفتند که امضای سازشنامه مرزی به این بحث ها خاتمه داده است. مقامات تاجیک جزئیات سازشنامه مرزی با قرقیزستان را آشکار نمی کنند، ولی برخی از مقامداران قرقیزستان قسمان این مسئله را شرح داده گفته بودند که جانب ها به خلاصه آمدند چند راه و ده اهالی نشین را به هم ایواز می کنند. امامعلی رحمان در پیامش در برابری در سال 2027 از بین رفتن لیمیت برق همچنین وعده بلند شدن معاش و نفقه در تاجیکستان را نیز داد. به گفته او از 1 سپتامبر سال 2026 معاش کارمندان دولتی و نفقه در تاجیکستان زیاد کرده می شود. پرزیدنت امامعلی رحمان گفت که معاش کارمندان بخش معارف از جمله معلمان مکتب 25% زیاد می شود. معاش دیگر کارمندان دولتی و نظامیان 20% بالا می رفته است. معاش حداقل از ماه سپتامبر سال آینده 1300 سومانی معادل $140 مقرر می شود. فعلا معاش حداقل در کشور 1000 سومانی یا چیزی در حدود $108 آمریکایی است. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که از ماه سپتامبر حجم نفقه ها در کشور نه کمتر از 15% زیاد کرده می شود. معاش و نفقه در تاجیکستان باری آخر ماه سپتامبر سال 2025 زیاد شده بود، ولی با وجود این در میان کشورهای شوروی سابق شهروندان تاجیکستان معاش و نفقه از همه کمتر را می گیرند. کم بودن معاش کارمندان بودجوی یک از سبب های به میان آمدن فساد نیز گفته می شود.
نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز زی جمعی آشنا کنجی می خزم آرام و خاموش، نگام تبر در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم دوش، نگاهم غتبر در تیرگی ها با بیماری دلی خود می دهم گو
زاید قواتوف یک ساکن ناحیه ونج معروف با نام قاری زاهد را در تاجیکستان به 5 سال زندان محکوم کردند. جزئیات را از من تویری سفر بشنوید. من از کردار صادر کرده خود سخت پشیمان بوده، صدقاً و صمیمانه افسوس می‌خورم. می‌خواهم از مکه مکرمه که برای ادای عمره آمدم به تاجیکستان برگشته و وطن خود خدمت نمایم. از این لحاظ با باوری زیاد و احترام خاصه از شما خواهش می‌نمایم که در اساس دستورهای پرزیدنت کشور مرا از جوابگری آزاد نمایید. این هم پارچه از نامه زاهد قواتوف ساکن ناحیه ونج به نام رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان است که ماه اوگوست با او فرستاده است. زاهد قواتوف 33 ساله از جماعتی از غلام ناحیه ونج با امیدیان که او را با استفاده از یک استثنای کدکس جنایی عفو میکنند بر تاجیکستان برگشته است. اما با گفته نزدیکانش او را بعدی بازگشت دستگیر کردند و ماه نوامبر امسال با گناه شرکت در سازمان های افرادگرا و مساعدت کردن به فعالیت آنها از طریق شبکه های اجتماعی به 5 سال زندان محکوم نمودند. خویشاوندانش دقیق نمیدانند که او از چی راه در سازمان های افرادگرای شرکت کرده است، اما در ویدیوی انگوش شمار در یوتیوب دیده می شود که او را قاری زاهد معرفی کردند و او مردم را با صدای بلند و پر احساس به اسلام و رعایت فرضهای آن و از جمله مسلمانی واقعی بودن دعوت می کند. دادگاه عالی تاجیکستان ماه مارس امسال 31 نفر از ساکنان یزغلام را از 2 تا به 23 سال زندان محکوم کرده بود. محکوم شدگان اکثرا ساکنان دهه جمک، اندربک و بودون بودند و برای آمادگی به خرابکاری و عضویت در گروه انصار الله یک سازمان افرادگرا گناهکار دانسته شدند. زاید قواتوف زاده دهه جمکی از غلام صاحب دو فرزند است و مقامات انتظامی ماه مارس سال 2025 به ضد او با اتهام افرادگرایی پرونده جنایی باز کردند. نزدیکان زاید قواتوف میگویند که وی در روسیه در مراسم های توی و عزای هموطنان خود امری معروف میکرد. یکی از نزدیکانش روز 12 دکبر به رادیو زاده گفت که زاید قواتوف در روسیه میزیست و بعد ادای حج عمره در عربستان سعودی بنا ماچ از مقامات امنیتی ناحیه ونج پاسخ مثبت گرفت که عفو می شود. در تاجیکستان برای همکاری با حزب و اتحادیه های ممنوع و مساعدت با فعالیت آنها صدها نفر تحت پیگرد قانونی قرار دارند و بسیاری هم در خارج هستند، ولی طبق ازاهی که به کدکس جنایی اضافه شده است امکانی از جوابگری جنایی رها شدن این افراد وجود دارد. با نقل هم صحبت رادیو آزادی پرونده زاهد قواتوف در دادستانی ونج بررسی شده، مرافع او در دادگاه خارق صورت گرفته است. مرافع دادگاه زاهد قواتوف در چه شرایطی گذشته است منابع رادیو آزادی اظهار بی‌خبری کردند. سال 2024 ضمن یک سخنرانی رسمی رئیس جمهور امام علی رحمان اظهار داشت که در 10 سال گذشته پرونده های بیشتر از 1600 نفر از شهروندان فریب خورده که به وطن برگشتند قطع شده است. هدف این با گفته مقامات فراهم آوردن شرایط برگشت آنها است که در جنایت های وزنین دست نداشتند و میخواهند زندگی آسایشته پیش برند. ولی چند مورد اخیر نشان داده است که با وجود توبه و ندامت و اظهار پشیمانی چندین نفر متهم به افرادگرایی، آنها بلافاصله بعد بازگشت به تاجیکستان بازداشت و پس از مدت زندانی شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
با
Баҳодур Усмонов, мушзани маъруфи тоҷик, дар мусобиқаи шоми бокс, ки дар шаҳри Дубаи Имороти Муттаҳидаи Арабӣ зери унвони IBA Pro 13 доир гардид, пирӯзӣ ба даст овард. ورزشکارانی تاجیک در پارا بازی های پنجمی آسیایی نورسان که در شهری دوبای برگزار شدند 4 مدال به دست آوردند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. بهادر عثمانوف مشتنی معروف تاجیک در مسابقه شامی بوکس که در شهری دوبای امارات متحده عربی تحت عنوان IBA Pro 13 برگزار شد پیروزی به دست آورده روحش را بسوی عنوان قهرمانی جهان نزدیک کرد. بهادر عثمانوف که در همه 12 رقابت خود در بوکس حرفه‌ای دست بالا شده شکست ناپذیر می باشد، در رقابت داوطلبان قهرمانی WBA بر نماینده بریتانیای کبیر مکسی خیوز پیروز شد. رقیبش از 34 رقابت در 24 تاش غلبه کرده است. این رقابت برای هر دو مشتزن اهمیت خاص داشت، زیرا غالب در این مبارزه برای عنوان قهرمانی جهان را در وزن سبک باز می کرد. نبرد با سرعت بلند آغاز یافته در تمام راوندها رقابت سخت مشاهده می شد. مکسی خیوز که تجربه بزرگ در نبردهای سطح جهانی دارد، کوشش کرد با تکیه فشار آور و ضربه های پی در پی برتری به دست آورد. اما عثمانوف با حرکت زیرکانه، دفاع استوار و ضربه های دقیق توانست جریان مبارزه را زیر نظارت خود نگاه دارد. در راوندهای میانه و آخر مشتزنی تاجیک فعالیتش را باز هم افزوده با کمبیناسیون های موفق و ضربه های ثمرناک برتری خود را نشان داد. آمادگی خوبی فیزیکی یا جسمانی، استواری روانی و سطح بلند تیاری تکنیکی یا فنی امکان داد که عثمانوف در اکثر لحظه ها تشبث را در اختیار داشته باشد. پس از انجام همه راوند ها داوران رقابت با قرار خود غلبه را به فایده بهادر عثمانوف اعلام کردند. این پیروزی رکوردی کسبی او را تا 12 رقابت بدون باخت نزدیک نمود. بهادر عثمانوف تاکید کرد که مسابقه IBA Pro 13 یکی از چوربینی های سطح بلند بوکس کسبی به حساب رفته، در آن مشتزن های پرتجربه از کشورهای گوناگون جهان اشتراک کردند. غلبه عثمانوف در چنین صحنه بار دیگر نشان داد که مکتب بوکس تاجیک قادر است در سطح جهانی رقابت پذیر باشد. با این موفقیت بهادر عثمانوف رسما به زمره دعواگران اساسی برای رقابت بهر عنوان قهرمان WBA در وزن سبک وارد شده، انتظار می رود که در آینده نزدیک امکان رقابت مستقیم برای کمربند قهرمانی برایش فراهم گردد. یادآور می شوم قبلن بهادر عثمانوف در دوشنبه با قرار داوران نماینده کامرون کریستوفر موافو را مغلوب کرده عنوان قهرمان IBA Pro Intercontinental را حمایه کرده بود. از این پیش باشد در مبارزه 10 راوندی برنده مدال برنجی قهرمانی جهان، قهرمان آسیا، دارنده کمربند IBA Pro آسیا بهادر عثمانوف بر آلبرت پاگارا از فیلیپین غلبه کرده کمربند قهرمانی WBA گولد در وزن سبک را صاحب شده بود. ورزشکاران تاجیک در پارا بازی های پنجمی آسیایی نورسان که روزهای 7-14 دکبر در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شدند 4 مدال، یک نشان طلا و 3 نقره به دست آوردند. در پارا بازی های آسیایی نورسان زیاده از 1500 ورزشگر از 35 کشور در 11 نمودی پارالمپی به مثل ارم ریسلینگ، دست خوبانی، بدمینتون، بسکتبال در عربچه، ورزش سبوک، کمانبری، پاور لیفتینگ، وزنبرداری، تیکواندو، تنیس روی میز و شناوری رقابت کردند. تاجیکستان را در این پارا بازی ها 6 نفر در دو نمود پاور لیفتینگ، وزنبرداری و ارم ریسلینگ دستخوبانی معرفی نمودند. مدال طلا را در پاور لیفتینگ وزنبرداری در وزن 65 کیلو احمد فتحی‌دین صاحب شد. نتیجه نشان داده او برداشتن 135 کیلو وزن بالای سر می باشد. میزرابیدین اولیموف در وزن 49 کیلو با نتیجه 110 کیلوگرم مدال نقره گرفت. در نمودی دستخوبانی ارم ریسلینگ ورزشکار نوروز تاجیک هیجان حسینوف دو مدال نقره به دست آورد. او در رقابت با عربچه در وزن مطلق هم با دست چپ و هم با دست راست مقام دویم را صاحب شد. در پرابازی های پنجمی آسیای نوروزان در دبی ورزشکاران ازبکستان که در شش نمود ورزشی سبک، شناوری، تیکواندو، بوچا، ارم ریسلینگ و پاور لیفتینگ هنرنمایی کردند، نتیجه های بلندی تاریخی نشان دادند. منتخب ازبکستان با 197 مدال، 99 نشان طلا، 57 نقره و 41 برنجی در حساب عمومی دسته‌ای مقام اول را کسب نمود. این موفقیت دلیل روشنی رشد پر اوجی پاراسپورت در این جمهوری و ثمره بخشی تعلیم منتظم ورزشکاران جوان می باشد. برای مقایسه در پرابازی های چهارمی آسیای نوروزان که سال 2021 در بحرین برگزار شد، منتخب ازبکستان همگی 16 مدال به دست آورده در مقام ششم قرار گرفته بود. پیشرفت عظیم در دبی به یکی از دست آوردهای نظررسی ورزش ازبکستان در سالهای اخیر تبدیل یافته، توجه گسترده جامعه را به بار آورد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتن یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌دهیم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهگار اعلان کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات های سیاسی یعنی برخورد دولت های بر قدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خورد تاثیر منفی میرسوند. ببینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های بر قدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردن، البته این سوال بعدی می شود. دیگر اینکه چنین نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بینیان شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن، جای زیست خود دیگر کردن، خب در دست چنین یک گروه هایی می افتند که اونا را استفاده میکنند. و علاوه خصوصا هم همین چهار جوان توجی که در مسکو گمانبر هستند، اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفتاری است و دست طرف تاجیکستان چه از طرف حکومت ساختار قدرتی شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدند. خوب ببینیم که بعدا چی نتیجه می دهد. این
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما به همین سوال چه است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مونند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بی‌سوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده و یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
می شود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا می شود. برای چی ما تاجیکو را استفاده می برم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان، علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افراد هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند. هرچند که در کنستیتوسیون و دیگر قانون ها در خود پاسپورتی تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی خول یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها را حمایت کنند، نه باید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یکان واکنش نشان نداده است، یکان پشتیبانی هم نمیکرد. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیتجو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمانزاده، شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختارهای مربوطه داخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برآمد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستن، همونطوری که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند دارد و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوس های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودن و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینن. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنن، خب اینا میخواهیم نمیخواهیم. درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده می شود از مسلمانان بیشتر اینا را جرب میکنند.
تشکر جناب یارف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟
خیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخرش من هر یک شخص با سبب های گوناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود اینجا، و فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی هال، من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم. در همانجا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه، و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر را در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست و جکان با گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب میشود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص ایندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که برای این ورسی مقامات روسی در اومدن و پراندن و باز بر اومده رفتن آزاد، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیا یکی از سببای اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاسته می گردد، سطح معارف علمان دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند، در همون نمازهای جمعه با دیگر کار و بار مشغول هستند، مولاها با دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت با جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خود تاجیکستان را، ولی ما این رو میبینیم که یکان کار کردن نشده ایستاده است. یکان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یکان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یکان چیز فخر کرده نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم، فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسند.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه خواهش می‌کنم، تاجیک با چی باید فخر کند؟ چی با چی خودش رو از دیگر ملت‌ها فرق کند؟ با چی؟ با یگان چیز نیست، فقط با شامل شدن با یگان گروهی که او گویا شعری نر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های عباس قدرت، از روسیه حقوقهایشون پایمال کرده شدند. با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشون رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند، در روسیه تحقیر میشوند. یگانه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی من گفتی روسو وست داشته حس کردن، این شامل شدن با یگان جا و یگان کاری افراطی کردن.
تشکر جناب اسمان زاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که نو همین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، خب همون جوانوی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن، و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال میشود. در این 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که میخواهیم نمیخواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است، و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا میشود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده میبرد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمیشود. خیلی و کودکو الکن مفکورا و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی. از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد، تا سال 2000 قریب تا 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح به دست و وکالتاشون از بین رفتن، لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید. داخل ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانو ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سعی دستن، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارو، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی و اینجا میرسد و به چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید، مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که الکی پیش که مغزش شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقتی اخیر با واسطه اوکراین میگذرند، همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری، به نام کافری جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده میشوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیشون مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران، نفران الوهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگن همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه های اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چه همین؟ چونکه همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستند، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اونو رو مسئولی کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب ماندگی شما، پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشن. ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد زندگی کردن دارن، این کار رو نمیکنن.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر عثمان‌زاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چه دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان رو لانزوری میکنند، شرکت دیگر که هست، ایدئولوگ یعنی که جامعه شهروندی اینا رو در یک سطح همراهی میکنند. چونکه ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خروج میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جا ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار را میکند. این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود و شما در یک چه در نظر میگیرید. فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر نخرد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شوربا میکنن، میخریم که این مثلا گب دستان این است که روزوی اول در گوش چی و چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بی اون علم میگن، چخیل علم میگن، چخیل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا می شود و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد، لیکن همون کودک ها بسیار از در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت، مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده زده خوب کردن، یک کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از حد روی جوانان همین دور سال 93 مثلا اگر 94 بگیریم تا 2024 همین این همین 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد. همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته روشو پسیکالوژیک اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است. وقت حالت در کار است که وای معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همون کاری بچه میکند، چون که در پسیکولوژی وای ششته است. لکای
ببینید ببینید یک
مردم ببینید حالت روحیه مردم یک دقیقه. خب کار ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کار رو در همه جاده ها میبینند، ما هم تقریبا وخوری این مشکلات رو روبرو میشیم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم علال خصوص جوانان که بسیار شوقی بسیار دونستان همه چیز دارن، اینو تیستر ورود می شود، تیستر اثیر این چیزو می شود. برای همین این ما در دوره گزارش هستیم، ما جمعه دموکراسی رو نساختیم. یک قسمی مردم می خواهد که کمونیستی باشد، در جیب صورت استالین است. یک قسمش می گد که مثلا بله این ما حزب دموکرات می کنم جمعه دموکراتی باشد. جوانو می گد دموکراتی چیزی می خواهم چکایی می کنم در کجای کی را چی می گون. مفهوم دموکرات تاخیر همین رو فهمونده نمی شود، هرچند می گوی و فکر عقیده خود چه می کند. قسم دیگر می خواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد. حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمی کند دولت داری را از دولت یا که از مردم نمی گرد که همین طوری دولت بسوزید. و می بینید اینجا مشکلات خیلی زیاد از سر این مردم آخی.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ من هم
کسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سونسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی رو ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده می شود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمی بینیم. البته که همون میدان وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها گشوده می شود. تاجیکستان که یک نمود نشان میدید که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کارمون نمی بینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم با دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، با آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. من
تشکر.
مبارزه با اکستریمیزم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزا رو نمیفهمند. دموکرات این معنای وای ندارد که آنارخیا چیکار میخواهی، تایی که میخواهی در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه به حادثه همین کروکوس نوشته است در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب اسمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کمتر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشن های سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صده، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذارانند، در سطح بلند. خب اینم یک چیزی است که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی است و اولادان این جشن سنتی داشتند. در مرکز شهر باغ کروش، هیکل مثلا کروش کبیر راندن و دیگر مثلا معماریات و پارک سازی و دیگر که مثلا باغداری دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن، مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر را برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار را کردن، جهاد شما خودتون اعلان کردن نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین را با مردمی که در نماز ها است میفهمونن، خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلمی که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی این خیلی معلم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفتم میشود، لیکن من پیشتر گفتم که در نظر بگیرید و یا آدم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادت وای به نصیحت گرفتن نمیشود، وای در زیر شعوری وای یک جوی پردخنیت سوخ تمام، وای این از انامون 20-30% انامون طبقه ای که در این دوره ای انامون دوره گذاری شما پیدا شد، این جوان ها اینا ولی باز دیگر حالت ها شدن میگیرد، اونا گپ هیچ کسی گوش نمیکنن،
بسواد است، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی است برای بینید، بسواد هم استفاده بردن آسانتر است.
نه چرا بی‌سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی‌سواد است؟ عثمان‌زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی‌سوادی است. این بی‌سوادی از کجا پیش آمد؟
بی‌سوادی من چی گفتم؟ میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کرده نمیشود، ویدیو اون که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود، نمیدونم عامل ها بسیار میشوند که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست. بسیار همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مرتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف شما چه نظر داره؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان، از اونها مراتبه بیشتر است، ولی یکم تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تأثیر، و این را ما میبینیم که عنیق است، تأثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زورآوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
داشت؟ تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان، یگو تاثیر نمیرساند، بغیر از اونه که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستن، دیگر دولت های پس از شوروی هستن، به آنها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر اضافه کردن هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است.
بله.
در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدن در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یوردم کردن تروریستی، مثال اون 3 نفری که خانه ماشین و اینها فروختن، چیکار کرده میتونن حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چونین امکانیت حقوقی هم ندارد که ادوکات رویون کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند، چونین امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، امبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه دست داشت و جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند با نظر داشتی رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر. جناب اسمانزاده، شما همچون وکیل پارلمان، این نکته هایی که یوروف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یوروف، درست خواهید کردن. ببینید، همکاری های بین پارلمانی داریم. علاقه 4 نفر از وکیلان ما معاین شدن، اونا در روسیه هستند. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختارهای قدرتی، مثلا کمیته امنیتی ملی، وزارت کارهای داخلی، پراکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما هم تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید، اونو رو در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتخور عمومن در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفت تفتیشاتی، این از وقتی که زدیر جانی و قپیدن یک کس فرمان میتید و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونها در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است بر گناه ندارن. این حقوق اینا تفتیشات معین میکنن، فقط بازداشت کنن در شرط معین و حتی بریدن گوش، لتکوب کردن، معیوب تگ شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این 4 نفر علکه تگ شکنجه بودن و سر و دهن مثلا جسم اونو معرض که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینو شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقلانه بیرون کرده باشن، در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالیت بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده، نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در ما همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت‌ها صادر می‌شوند و یا که معلوم است که این جوان و شخصیت به کار غیر انسانی، غیر قانونی دست می‌زند، بی‌طرفند. همکاری با دولت، با ساختارهای قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست ماندن یک شخصیت، یک کودک، یک دیگر، هیچ کس کوشش نمی‌کند. همه فکر می‌کنند که همه اینا باید امام علی رحمان باید نصیحت کنند، همه همینا باید پرابلم امام علی رحمان وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کنه، نصیحت کنه، سرسر سیلک کنند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا میسوزیم. البته سپرش هم میشود، ما در پارلمان حتی بعضی قانونهای دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. موی قدر تغییرات ایلوهی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این همین نگاه به قانون، نمی عادت ها زندگی فرهنگ همین رو تاثیر میکنند و اجرای یک قانون حتی.
تشکر جمشید یارف.
ببینیم که مثلا برامت های پریزیدنت رو ببینیم، نصیحت هاش رو مثلا همه برنامه هایی که به حکومت پیشنهاد میکنند. یک وقت پریزیدنت گفته است که روی دیم کسا آتش بزنید یا کشه یا که مثلا این خیلکت نشده است. دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسازیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیر نیست؟ برای اون جسم یک سیگاریت همی خود رو در بیرون پرتوختن نمیتونیم.
جناب استانزاده یک کمی وقتمون تنگ است. جمشید یارف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا. خیلی فشرده
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافق هست کار نمیکند. البته کار نمیکند. اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده. اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست، در اصل وجود ندارد، زیر پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضر در تاجیکستان کوشش اینیشیاتیو و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند. بالا چی میگوید؟ بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند،
بله،
ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو، ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیه، از دست ملاهای بی سواد، نیمچاره سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشرفت‌های علم رو نشان دادن در کار، برنامه‌های علمی رو بیشتر کردن در کار، بازبانی تاجیکی، ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار، با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم، برنامه‌ها تهیه کردن در کار بازبانی تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کنه تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودنش فخر نکنه.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمانزاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی، زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانه بی خلقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. از 1 سپتامبر سال 2026 معاش کارمندان دولتی و نفقه در تاجیکستان زیاد کرده میشود. پرزیدنت امام‌الله رحمان 16 دسامبر در پیامش به پارلمان گفت معاش کارمندان بخش معارف از جمله معلمان مکتب 25% زیاد می شود. معاش دیگر کارمندان دولتی و نظامیان 20% بالا می رفته است. معاش حد اقل از ماه سپتامبر سال آینده 1300 سومانی مقرر می شود. فعلا معاش حد اقل در کشور 1000 سومانی برابر به 108 دلار می باشد. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که از ماه سپتامبر حجم نفقه ها در کشور نه کمتر از 15% زیاد کرده خواهد شد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر رو در ادامه برنامه ما بشنوید. پرزیدنت تاجیکستان حل مسئله مرز با قرقیزستان را دستاورد تاریخی برای کشورش در سال 2025 خواند. پرزیدنت امام‌الله رحمان 16 دسامبر در پیام خود به پارلمان گفت معین کردن خط مرز از مشکلاتی بود که دوامی 100 سال اخیر ادامه داشت. امام‌الله رحمان در پیامش همچنین از امضای سازش میان تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان درباره نقطه پیوستشوی مرز سه کشور یاد کرد. کمیته حالت فوق‌العاده تاجیکستان صدمه قطار در ناحیه یاوان را شرح داد. با اطلاع این نهاد، حادثه صبح 14 اکتبر در حدود دهی زفر رخ داده است. منبع می گوید قطار بارکشی که به صدمه دچار شد از باختر به ناحیه یاوان می آمد. مقامات باریدن باران‌های پی در پی، اینچنین پیدا شدن ایرازی زمین در کل صنعی قیس پرسوی را از دلیل‌های اساسی از خطر آهن خارج شدن قطار می داند. مقامات درباره ضررهای این حادثه چیزی نگفتند. در خبرنامه کمیته حالت فوق‌العاده آمده است یک کمیسه در جای حادثه است. در نوارهایی که به شبکه های اجتماعی راه یافت دیده می شود که قطار بعدی بیرون شدن از خط رای آهن چپه شده آتش گرفته است. بخش اساسی سوزشواری مورد نیاز تاجیکستان طریق قطاره آورده می شود. در پی کمبودی برق در داخل کشور، تاجیکستان از ازبکستان برق میگیرد. نمایندگان وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان با خبرگزاری از اپلیوس گفتند کشور شبانه روز از ازبکستان 2 میلیون کیلووات ساعت برق خریداری میکند. جزئیات بیشترین سازشنامه و نرخ برق وارداتی از ازبکستان معلوم نیست. مسئولین وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان گفتند در صورت امکانیت انتقال برق از ازبکستان به تاجیکستان بیشتر خواهد شد. به قول منبع، تاجیکستان برای خرید برق با قزاقستان و ترکمنستان هم گفتگو دارد. تاجیکستان 98% برق مورد نیازش را از نیروگاه‌های آبی می‌گیرد. در فصل‌های تیرما و زمستان ساکنان دیهات کشور با محدودیت یا لیمیت برق می‌گیرند. امسال محدودیت در کشور نظر به سال‌های گذشته سخت‌تر است. ساکنان روستاها می‌گویند در شبانه روز تنها 3-4 ساعت برق دارند. یک زن سال خورده ساکنی ناحیه شمسدین شاهین بعد از 48 سال زندگی یک جای رسمان از شوهرش جدا شده است. دادگاه در این باره 20 نوامبر امسال قرار برآورد. 8 فرزندی او با پرداختن الیمن وظیفه دار گشتند. این زن 66 ساله سبب طلاق گرفتنش را به نافهمی با همسر و فرزندان پیوند داد، ولی جزئیاتش را نگفت. در قرار دادگاه ناحیه شمسدین شاهین از قبل یادگاربی صابر و دخالت فرزندان، راست نامدن خصلت‌ها و دشنام و حقارت از علت‌های اساسی طلاق گرفتنی او نامبر شده است. طرف دیگر ماجرا در پاشخوری آیله خود زن را مسئول می‌دانند. چوپان قاسموف شفر اینک سابق یادگاربی صابر و میگوید با همسرش زندگی خوب و شیرین داشتند، ولی همه چیز یک بار تغییر یافت و تا حال سبب دیگرگونی را نمی داند. در قرار دادگاه از 20 نوامبر نیز گفته شده است که چوپان قاسموف خواهان رد دعوای همسرش بود، چون او ادعای او را بی اساس و حاصل دخالت آدمان بیگانه می دانست. هر سال در تاجیکستان هزارها آیله و به ویژه خانواده جوانان از هم می پاشد. ازدواج بر محل و آماده نبودن دختران به زندگی مستقلانه از سببهای اساسی نامبر می شوند. در این میان قضیه یادگاربی صابر و در تاجیکستان کم سابقه است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
امامعلی رحمان حل شدن مسئله مرز با قرقیزستان را دستاورد تاریخی خواند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. پرزیدنت تاجیکستان حل مسئله مرز با قرقیزستان را دستاورد تاریخی برای کشورش در سال 2025 خواند. پرزیدنت امامعلی رحمان 16 دسامبر در پیام خود به پارلمان گفت معین کردن خط مرز از مشکلات هایی بود که دوام 100 سال اخیر ادامه داشت. امامعلی رحمان در پیامش همچنین از امضای سازشنامه میان تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان درباره نقطه پیوست شوی مرز سه کشور یاد کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که این سند برای رشد منطقه و دوستی ابدی زمینه حقوقی را فراهم کرد. مرز تاجیکستان و قرقیزستان 1006 کیلومتر است و تا ماه مرد بسیار از قطعه ها بحثی به حساب می رفتند. بارها در نقطه های بحثی جنجال سر زده باعث کشته و زخمی شدن ده ها نظامی و ساکنان محلی دو کشور شده بود. تاجیکستان و قرقیزستان بعد چندین جنگ و مناقشه در مرز ماه مرد امسال بر سر خط آن سازش رسیدند. مقامات قرقیز تاجیک گفتند که امضای سازشنامه مرزی به این بحث ها خاتمه داده است. مقامات تاجیک جزئیات سازشنامه مرزی با قرقیزستان را آشکار نمی کنند، ولی برخی از مقامداران قرقیزستان قسما این مسئله را شرح داده گفته بودند که جانب ها به خلاصه آمدند چند راه و ده اهالی نشین را به هم ایواز می کنند. امامعلی رحمان در پیامش در برابری در سال 2027 از بین رفتن لیمیت برق همچنین وعده بلند شدن معاش و نفقه در تاجیکستان را نیز داد. به گفته او از 1 سپتامبر سال 2026 معاش کارمندان دولتی و نفقه در تاجیکستان زیاد کرده می شود. پرزیدنت امامعلی رحمان گفت که معاش کارمندان بخش معارف از جمله معلمان مکتب 25% زیاد می شود. معاش دیگر کارمندان دولتی و نظامیان 20% بالا می رفته است. معاش حداقل از ماه سپتامبر سال آینده 1300 سومانی معادل $140 مقرر می شود. فعلا معاش حداقل در کشور 1000 سومانی یا چیزی در حدود $108 آمریکایی است. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که از ماه سپتامبر حجم نفقه ها در کشور نه کمتر از 15% زیاد کرده می شود. معاش و نفقه در تاجیکستان بار آخر ماه سپتامبر سال 2025 زیاد شده بود، ولی با وجود این در میان کشورهای شوروی سابق شهروندان تاجیکستان معاش و نفقه از همه کمتر را می گیرند. کم بودن معاش کارمندان بودجوی یک از سبب های به میان آمدن فساد نیز گفته می شود.
نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز کنجی می خزم آرام و خاموش، نگام تبر در تیرگی ها، و بیماری دلی خود می دهم گوش، نگاهم قطبر در تیرگی ها با بیماری دلی خود میدهم گو
زاید قواتوف یک ساکین ناحیه ونج معروف با نام قاری زاهد را در تاجیکستان به 5 سال زندان محکوم کردند. جزئیات را از من تویری سفر بشنوید. من از کردار صادر کرده خود سخت پشیمان بوده، صدقاً و صمیمانه افسوس میخورم. میخواهم از مکه مکرمه که برای ادای عمره آمدم به تاجیکستان برگشته و وطن خود خدمت نمایم. از این لحاظ با باوری زیاد و احترام خاصه از شما خواهش می نمایم که در اساس دستورهای پرزیدنت کشور مرا از جوابگری آزاد نمایید. این هم پارچه از نامه زاهد قواتوف ساکن ناحیه ونج به نام رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان است که ماه اوگوست با او فرستاده است. زاهد قواتوف 33 ساله از جماعت از غلام ناحیه ونج با امیدیان که او را با استفاده از یک استثنای کدکسی جنایی عفو میکنند به تاجیکستان برگشته است. اما با گفته نزدیکانش او را بعدی بازگشت دستگیر کردند و ماه نویبر امسال با گناه شرکت در سازمانهای افرادگرا و مساعدت کردن به فعالیت آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی به 5 سال زندان محکوم نمودند. خویشاوندانش دقیق نمیدانند که او از چی راه در سازمانهای افرادگرای شرکت کرده است، اما در ویدیوی انگوش شمار در یوتیوب دیده می شود که او را قاری زاهد معرفی کردند و او مردم را با صدای بلند و پر احساس به اسلام و رعایت فرضهای آن و از جمله مسلمانی واقعی بودن دعوت می کند. دادگاه عالی تاجیکستان ماه مارس امسال 31 نفر از ساکنان یزغلام را از 2 تا به 23 سال زندان محکوم کرده بود. محکوم شدگان اکثرا ساکنان دهه جمک، اندربک و بودون بودند و برای آمادگی به خرابکاری و عضویت در گروه انصار الله یک سازمان افرادگرا گناهکار دانسته شدند. زاید قواتوف زاده دهه جمک یزغلام صاحب 2 فرزند است و مقامات انتظامی ماه مارس سال 2025 به ضد او با اتهام افرادگرایی پرونده جنایی باز کردند. نزدیکان زاید قواتوف میگویند که وی در روسیه در مراسم های توی و اعضای هموطنان خود امری معروف میکرد. یکی از نزدیکانش روز 12 دکبر به رادیو آزادی گفت که زاید قواتوف در روسیه میزیست و بعد ادای حج عمره در عربستان سعودی به نامه‌اش از مقامات امنیتی ناحیه ونج پاسخ مثبت گرفت که عفو می شود. در تاجیکستان برای همکاری با حزب و اتحادیه های ممنوع و مساعدت با فعالیت آنها صدها نفر تحت پیگرد قانونی قرار دارند و بسیاری هم در خارج هستند، ولی طبق ازاهی که به کدکس جنایی ایلاوه شده است امکانی از جوابگری جنایی رها شدن این افراد وجود دارد. با نقل هم صحبت رادیو آزادی، پرونده زاهد قواتوف در دادستانی ونج بررسی شده، مرافع او در دادگاه خارق صورت گرفته است. مرافع دادگاه زاهد قواتوف در چه شرایطی گذشته است منابع رادیو آزادی اظهار بی‌خبری کردند. سال 2024 ضمن یک سخنرانی رسمی رئیس جمهور امام علی رحمان اظهار داشت که در 10 سال گذشته پرونده های بیشتر از 1600 نفر از شهروندان فریب خورده که به وطن برگشتند قطع شده است. هدف این با گفته مقامات فراهم آوردن شرایط برگشت آنها است که در جنایت وزنین دست نداشتند و میخواهند زندگی آسایشت پیش برند. ولی چند مورد اخیر نشان داده است که با وجود توبه و ندامت و اظهار پشیمانی چندین نفر متهم به افرادگرایی، آنها بلافاصله بعد بازگشت به تاجیکستان بازداشت و پس از مدت زندانی شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
ozodi. بهادر عثمانوف مشتنی معروف تاجیک در مسابقه شامی باکس که در شهر دبی امارات متحده عربی زیر عنوان IBA Pro 13 دایر گردید پیروزی به دست آورد. ورزشکاران تاجیک در پر بازی های پنجمی آسیای نورسان که در شهر دبی برگزار شدند 4 مدال به دست آوردند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. بهادر عثمانوف مشتنی معروف تاجیک در مسابقه شامی باکس که در شهر دبی امارات متحده عربی تحت عنوان IBA Pro 13 برگزار شد پیروزی به دست آورده روحش را به سوی عنوان قهرمان جهان نزدیک کرد. بهادر عثمانوف که در همه 12 رقابت خود در باکس حرفه‌ای دست بالا شده شکست ناپذیر می باشد، در رقابت داوطلبان قهرمانی WBA بر نماینده بریتانیای کبیر مکسی خیوز پیروز شد. رقیبش از 34 رقابت در 24 تاش غلبه کرده است. این رقابت برای هر دو مشتزن اهمیت خاص داشت، زیرا غالب در این مبارزه برای عنوان قهرمان جهان را در وزن سبک باز می کرد. نبرد با سرعت بلند آغاز یافته در تمام راوندها رقابت سخت مشاهده می شد. مکسی خیوز که تجربه بزرگ در نبردهای سطح جهانی دارد، کوشش کرد با تکیه فشار آور و ضربه های پی در پی برتری به دست آورد. اما عثمانوف با حرکت زیرکانه، دفاع استوار و ضربه های دقیق توانست جریان مبارزه را زیر نظارت خود نگاه دارد. در راوندهای میانه و آخر مشتنی تاجیک فعالیتش را باز هم افزوده با کمبیناسیون های موفق و ضربه های ثمرناک برتری خود را نشان داد. آمادگی خوبی فیزیکی یا جسمانی، استواری روانی و سطح بلند تیاری تکنیکی یا فنی امکان داد که عثمانوف در اکثر لحظه ها تشبس را در اختیار داشته باشد. پس از انجام همه راوند ها داوران رقابت با قرار خود غلبه را به فایده بهادر عثمانوف اعلام کردند. این پیروزی رکوردی کسبی او را تا 12 رقابت بدون باخت نزدیک نمود. بهادر عثمانوف تاکید کرد که مسابقه IBA Pro 13 یکی از 4 بینی های سطح بلند باکس کسبی به حساب رفته، در آن مشتزن های پرتجربه از کشورهای گوناگون جهان اشتراک کردند. غلبه عثمانوف در چنین صحنه بار دیگر نشان داد که مکتب باکس تاجیک قادر است در سطح جهانی رقابت پذیر باشد. با این موفقیت بهادر عثمانوف رسمن به زمره دعواگران اساسی برای رقابت بهر عنوان قهرمان WBA در وزن سبک وارد شده، انتظار می رود که در آینده نزدیک امکان رقابت مستقیم برای کمربند قهرمانی برایش فراهم گردد. یادآور می شوم قبلاً بهادر عثمانوف در دوشنبه با قرار داوران نماینده کامرون کریستوفر موافو را مغلوب کرده عنوان قهرمان IBA Pro Intercontinental را حمایه کرده بود. از این پیش باشد در مبارزه 10 راوندی برنده مدال برنجی قهرمانی جهان، قهرمانی آسیا، دارنده کمربندی IBA Pro آسیا بهادر عثمانوف بر آلبرت پاگارا از فیلیپین غلبه کرده کمربند قهرمانی WBA گولد در وزن سبک را صاحب شده بود. ورزشکاران تاجیک در پر بازی های پنجمی آسیای نورسان که روزهای 7-14 دکبر در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شدند 4 مدال، یک نشان طلا و 3 نقره به دست آوردند. در پر بازی های آسیای نورسان زیاد از 1500 ورزشکار از 35 کشور در 11 نمودی پارالمپی به مثل ارم رسلینگ، دست خوبانی، بدمینتون، بسکتبال در عربچه، ورزش سبوک، کمانبری، پاور لیفتینگ، وزنبرداری، تیکواندو، تنیس روی میز و شناوری رقابت کردند. تاجیکستان را در این پرابازی ها 6 نفر در دو نمود پاور لیفتینگ وزنبرداری و ارم رسلینگ دستخوابانی معرفی نمودند. مدال طلا را در پاور لیفتینگ وزنبرداری در وزن 65 کیلو احمد فتیدین صاحب شد. نتیجه نشان داده او برداشتن 135 کیلو وزن بالای سر می باشد. میزرابیدین اولیموف در وزن 49 کیلو با نتیجه 110 کیلوگرم مدال نقره گرفت. در نمودی دستخوابانی ارم رسلینگ ورزشکار نوروز تاجیک هیجان حسینوف دو مدال نقره به دست آورد. او در رقابت با عربچه در وزن مطلق هم با دستی چپ و هم با دستی راست مقام دویم را صاحب شد. در پرابازی های پنجمی آسیای نورسان در دوبای ورزشکاران ازبکستان که در شش نمود ورزشی سبک، شناوری، تیکواندو، بوچه، ارم ریسلینگ و پاور لیفتینگ هنرنمایی کردند، نتیجه های بلندی تاریخی نشان دادند. منتخب ازبکستان با 197 مدال، 99 نشان طلا، 57 نقره و 41 برنجی در حساب عمومی دسته‌ای مقام اول را کسب نمود. این موفقیت دلیل روشنی رشد پر اوج پاراسپورت در این جمهوری و ثمره بخشی تعلیم منتظم ورزشکاران جوان می باشد. برای مقایسه در پرابازی های چهارمی آسیای نورسان که سال 2021 در بحرین برگزار شد، منتخب ازبکستان همگی 16 مدال به دست آورده در مقام ششم قرار گرفته بود. پیشرفت عظیم در دبی به یکی از دست آوردهای نظررس ورزش ازبکستان در سالهای اخیر تبدیل یافته، توجه گسترده جامعه را به بار آورد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌دهیم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات، و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه به حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهکار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات های سیاسی یعنی برخود دولت های ابرقدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خرد تاثیر منفی میرسوند. می‌بینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های ابرقدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مناسبت کردن، البته این سوال بعدی میشود. دیگر اینکه چونی نفر در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بینی ها شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن، جایزیسی خود دیگر کردن، خب در دست چنین یک گروه هایی میافتن که اونا را استفاده میکنن و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمنبر هستن، اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار صدها دلیل ها پخش میشود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش رفته ایست بوده است، طرف تاجیکستان چه از طرف حکومت ساختار قدرتی شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدند. خوب ببینیم که بعدا چی نتیجه میدهد. این
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما به همین سوال چه است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نامی تاجیکان پیدا می شود، مونند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بی‌سوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده به یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
میشود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هسته بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ما تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افراد هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمیکند، هرچند که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها در خود پاسپورتی تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی هال یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایه کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها را حمایت کنند، نباید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در جهت رسمی یکان واکنش نشان داده است، یکان پشتیبانی هم نمیکرد. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیت جو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمان زاده، شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختارهای مربوطه داخل دار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات ها به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برآمد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفت تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستند، همونطور که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار را در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند دارد و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوس های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودند و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینند. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خب چنین مناسبت میکنن، خب میخوام اینا میخواهیم نمیخواهیم. درست گفتن که بچهای مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر